صبح وقت پراگ پایتخت جمهوری چک رسیدیم. شنونده و بیننده نیم ساعت دوم برنامه بامدادی رادیو فردا هستید که تا ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران یک ساعت دیگه همچنان ادامه خواهد داشت. یک بار دیگه سمیرا قرایی در استودیو با جدیدترین سرخط خبرهای صبح امروز ایران و جهان. سمیرا.
ممنون. احمد جابر صباح امیر کویت که برای دیدار با مقام‌های ایران شامگاه یکشنبه وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این نخستین سفر شیخ صباح در مقام امیری به ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فضای مذاکرات با کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 را خیلی جدی و در عین حال مثبت توصیف کرد. ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان روز یکشنبه آزادی 5 شورشی افغان از زندان گوانتانامو در برابر آزادی 1 سرباز آمریکایی را پیروزی بزرگ خواند. ستن از وکلای دادگستری علیه وزیر نفت دولت احمدی نژاد شکایت کردند. این وکلا مسعود میرکاظمی وزیر نفت سابق و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس را متهم به اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم ایران کردند. پس از بلا تکلیفی 10 ساله فیلم فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی با هزینه شخصی کارگردان اصلاح شده و برای نمایش در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر فرستاده خواهد شد. برگزار کنندگان قطری جام جهانی فوتبال در سال 2022 به شدت اتهامات وارده مبنی بر پرداخت رشوه و خریدن میزبانی جام جهانی فیفا را رد کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای جهان هشدار داد که در به رسمیت شناختن دولت متحد فلسطین عجله نکنند و دولتی که حماس جزی از آن است را به رسمیت نشناسند. انفجار یک بمب در ساعات پایانی روز یکشنبه در نیجریه منجر به مرگ حداقل 18 تن و زخمی شدن 19 تن دیگر شد.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پیگیری کنید. شنونده ای که خودش رو خیرالله از یزد معرفی کرده، این پرسش رو مطرح کرده که میخوام بدونم این آقایان جواب خدا را چه خواهند داد. و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو که در ادامه برنامه غیر از مهمانان همیشگیمون فرج سرکوهی و شهرام رفیع‌زاده گزارش خواهیم داشت از سفر امیر کویت به ایران. ایجاد روابط بهتر با کشورهای منطقه یکی از مؤلفه های سیاست خارجی دولت حسن روحانی تعریف شده، اما گاهی مواضع خاص جمهوری اسلامی از جمله حمایت از دولت بشار اسد کار رو برای دیپلمات های ایرانی دشوار میکنه. شاهین بشیری در گزارشی که به بهانه سفر امیر کویت به ایران تهیه کرده ابعاد مختلف سیاست خارجی ایران در منطقه رو بررسی کرده.
احمد جابر الصباح امیر کویت که برای دیدار با مقام های ایران عصر یکشنبه 11 خرداد وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صورت می‌گیرد و نخستین سفر شیخ صباح در مقام امیری به ایران است. حسن روحانی در این دیدار خواستار گسترش و تعمیق مناسبات شده است. حسن هاشمیان تحلیلگر سیاسی در گفتگویی با رادیو فردا روابط ایران و عربستان را موضوع مهم سفر امیر کویت به ایران عنوان کرده است.
اهمیت این سفر به این خاطر که در حال حاضر امیر کویت هم رئیس شورای همکاری خلیج فارس و هم ریاست اتحادیه عرب رو به عهده داره و بنابراین هم از سوی دولت خودش به ایران میاد و هم از سوی 6 کشور منطقه و همینطور از کل کشورهای عربی و ماموریتی که داره شامل تمام موضوعاتی میشه که بین ایران و کویت از یک سو و بین ایران و 6 کشور منطقه و همینطور بین ایران و کشورهای عربی. منتها در محور این سفر موضوع رابطه ایران با عربستان خیلی اهمیت داره و امیر کویت تلاش میکنه در این میان میانجیگری رو انجام بده که به نتیجه برسه. از این نظر امیر کویت امیدواره که بتونه در این زمینه کاری بکنه.
علاوه بر احتمال میانجیگری میان ایران و عربستان توسط کویت، مسئله اجلاس سالیانه سازمان همکاری‌های اسلامی در شهر جده که از زمان شکل‌گیری بحران سوریه تا کنون برگزار نشده و نیز دیدارهای احتمالی حاشیه آن مطرح شده است. با این همه به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای استقبال از امیر کویت به فرودگاه رفته بود گفته است به دلیل همزمانی برگزاری کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی با مذاکرات اتمی در کنفرانس عربستان شرکت نمی کند. او افزوده است که این موضوع را پیشتر به اطلاع قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان رسانده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، با اشاره به اهمیتی که ایران به نحوه روابطش با عربستان می‌دهد، سفر امیر کویت به ایران را از این زاویه چنین بررسی می‌کند.
ایران در دوران جنگ ایران عراق یک تجربه خیلی پرارزشی رو یاد گرفت و این بود که بهترین کاری که میشه با کشورهای عربی خلیج فارس معامله کرد اینه که از اختلافات درونی اونها استفاده بکنن. یعنی با این سفری که امیر کویت به ایران داره میکنه و دعوتی که از ایشون شده، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه رابطه خودشو با کشورهای خنطره خلیج فارس خارج از رابطه‌ای که با عربستان سعودی داره بهبود بده، که شاید بتونه در آینده از اختلاف اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده بکنه. بنابراین من میتونم بگم که یه قسمتش همون مسئله دور زدن عربستان سعودی، یه قسمتش هم اینه که ایران میدونه که اگر رابطه‌شو با عربستان این مقداری بهتر نکنه خیلی مشکل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه از آمادگی تهران برای توسعه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات موجود در این منطقه سخن گفته است. همین خبرگزاری از قول شیخ صباح گفته است سفر به ایران تا زمانی که توافق میان مسئولان دو کشور تحقق پیدا نکند به پایان نخواهد رسید. در سفر امیر کویت به ایران، مقاماتی چون نخست وزیر کویت، وزرای خارجه، دارایی، بازرگانی و صنعت و نفت نیز وی را همراهی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جابر الصباح قرار است در این سفر دو روزه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.
همونطور که وعده داده بودم در بخش دوم صبحانه با خبر هم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های آرمان و فرهیختگان از دستور معاون اول حسن روحانی درباره رسیدگی به اعطای بورس‌های غیرقانونی و همینطور واکنش رئیس دانشگاه آزاد به تخلفات گسترده در اعطای بورس دکترا و گزینش متمرکز استادان در وزارت علوم دولت پیشین خبر داده. جزئیات بیشتری در مورد این گزارش‌ها را برای ما می‌گید؟
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته دستور برخورد با داستان یا ماجرای 3000 بورس غیرقانونی در دولت سابق رو صادر کرده. این روزنامه اشاره کرده که بعد از اون که یک هفته پیش مقام‌های وزارت علوم فاش کردند که بیش از 3000 بورسیه در مقطع دکترا در دولت آقای احمدی نژاد و در وزارت علوم دولت پیشین به شکل غیرقانونی اعطا شده، هم شماری از نمایندگان مجلس و هم بسیاری از چهره های دانشگاهی و استادان دانشگاه خواستار رسیدگی به این موضوع شدند و حالا آقای اسحاق جهانگیری هم واکنشی در این زمینه با صدور این دستور داشته. اما روزنامه فرهیختگان امروز گفتگوی منتشر کرده با آقای حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی. آقای میرزاده در این گفتگو اشاره کرده که دو بار مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر تحقیق و تفحص داشته از نهادهای آموزش عالی در ایران، اما هر دو بار تمرکز اصلی مجلس شورای اسلامی بر دانشگاه آزاد بوده، در حالی که ایشون میگه که حالا معلوم شده که وزارت علوم خودش بیشتر تخلفات گسترده‌تر و غیرقانونی تری رو هم انجام داده. علاوه بر این آقای میرزاده اشاره کرده که با افشای اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در مقطع دکترا حالا رمزگشایی شده از گزینش متمرکز استادان، چرا که در دولت‌های پیش از دولت آقای احمدی نژاد استادان رو هیئت‌های علمی و گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها گزینش می‌کردند، اما در دولت آقای احمدی نژاد اعلام شد که این گزینش باید به طور متمرکز و از سوی وزارت علوم انجام بشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ابتکار در سرمقاله خودش از کارکنان ستاره دار خبر داده. آیا این روزنامه توضیحات بیشتری در مورد این مطرح کرده که به چه کسانی کارکنان ستاره دار اطلاق میشه؟
بله، روزنامه ابتکار در این سرمقاله که با عنوان کارکنان ستاره‌دار و نویسنده اون هم آقای حجیر تشکری هست، اشاره کرده که پیشتر افکار عمومی در ایران با دانشجویان ستاره‌دار یا این اصطلاح دانشجویان ستاره‌دار آشنا شده بودند، دانشجویانی که از تحصیل در دولت آقای احمدی نژاد محروم شدند. اما سرمقاله نویس روزنامه ابتکار اشاره کرده که در همین 8 سال گذشته پدیده تازه‌ای هم به عنوان کارکنان ستاره‌دار به وجود آمد و اون کارکنانی بودند که به دلیل اینکه مخالف یا منتقد سیاست‌های دولت بودند از سوی مدیران دولت آقای احمدی نژاد ستاره‌دار شدن، از کار خودشون تحلیل شدن، اخراج شدن یا تبعید شدن. و سرمقاله نویس روزنامه ابتکار تاکید کرده که دولت آقای روحانی به عنوان دولتی که خودش رو دولت تدبیر و امید معرفی میکنه باید اقدام قاطعی در این زمینه انجام بده و این کارکنان ستاره‌دار رو هم مشکلشون رو مثل دانشجویان ستاره‌دار حل کنه.
و روزنامه شهروند هم از نابودی نیمی از جنگل‌های ایران خبر داده. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که مساحت جنگل‌های شمال ایران در طی 66 سال گذشته از 4 میلیون و 300 هزار هکتار به 2 میلیون و 400 هزار هکتار کاهش یافته. روزنامه شهروند اشاره کرده که استان گلستان در رتبه نخست تخریب جنگل ها قرار داره و سرعت تخریب در این استان در مورد جنگل ها 27% هست، در استان مازندران 21% و در استان گیلان 17%. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که پدیده دیگری هم که در سالهای اخیر منجر به از میان رفتن بسیاری از جنگل های استان های گیلان، مازندران و گلستان شده، تبدیل زمین‌های زراعی به ویلا یا اماکن مسکونی و تجاری هست که این روزنامه خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور شده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، ممنونم که امروز هم همراه ما بودید.
متشکرم.
نسل‌های جوان ایران درباره فیلم طبیعت بیجان بسیار خواندند و برخی همون رو بر روی صفحه کوچک تلویزیون دیدن، اما تماشای این فیلم بر روی صفحه بزرگ سینما فرصت مغتنمیه که فقط یک روز در اختیار علاقه‌مندان این فیلم قرار گرفته. همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد فرهنگی رادیو فردا، تا برای ما بیشتر در مورد جزئیات این اکرام بگه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و همونطور که گفتین امروز یک فرصت بسیار مغتنم هست برای که یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما ایران رو کسانی که ندیدن، که اغلب جوان ها ندیدن، در سینما ببینن. امروز قرار است این فیلم در خانه هنرمندان ایران برای یک بار به نمایش در بیاد. طبیعت بیجان رو سهراب شهید سالس ساخته. میدونیم که البته سهراب شهید سالس ساخته و سهراب شهید سالس هم خب از چهره‌های بزرگ سینما ایران هست. تهیه کننده فیلم پرویز صیاد هستش. فیلم در سال 1354 ساخته شده و همون سال جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی جشنواره فیلم برلین رو گرفت، همچنین دیپلم هیئت داوران پروتستان و دیپلم هیئت داوران کاتولیک این جشنواره رو گرفت. شهید سالس شاید خوبه که بگم در سال 1922 به دنیا آمد، در کنسرواتوار مستقل سینمای فرانسه درس خونده بود، بعد برگشت در وزارت فرهنگ و هنر، 22 تا فیلم کوتاه ساخت که هیچکدوم نشون ندادن. اما در سال 1951 یک فیلم کوتاه ساخت به نام سیاه و سفید برای کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان که در 1973 برنده جایزه ویژه جشنواره لس آنجلس و جایزه ویژه جشنواره سان فرانسیسکو شد. اولین فیلم بلند شهید سالس یک اتفاق ساده بود در سال 1952 که جایزه بهترین کارگردانی دومین جشنواره فیلم تهران را گرفت، همچنین جایزه جشنواره بین‌المللی برلین، جایزه منتقدان بین‌المللی و صدها ده ها جایزه دیگر. طبیعت بیجان هم که گفتم جایزه خرس نقره‌ای را گرفت. شهید سالس در سال 1955 به آلمان رفت، در سال 1977 درگذشت در غربت و در اونجا هم یک فیلمی ساخت به نام در غربت که برنده جایزه منتقدان بین‌المللی جشنواره برلین شد و چند تا فیلم دیگر جمله گل‌های سرخ برای آفریقا. نگاه شهید سالس نگاه تلخ و واقع‌گرایانه است. لیک به فیلم‌هاش اکثرا کندند. امروز قرار است بعد از نمایش فیلم آقای محسن سیف و یاشار نورایی درباره فیلم صحبت کنند. داستانش هم می‌دونیم داستان یک سوزنبان پیری است که با همسرش در این منطقه دورافتاده زندگی می‌کنه. یه پسر داره توی سربازی رفته و یک روز صبح یک بازرس راه آهن میاد و بعد معلوم میشه که پیرمرد رو می‌خوان از کارش بازنشسته شده برکنار کنه.
اما آقای سرکوهی، نمایش تردید نکن هوراشیو هم گویا جایزه ای از جشنواره بین‌المللی فاتال پرتغال دریافت کرده. جزئیات بیشتری از این جایزه رو برای ما میگید؟
بله، تردید نکن هوراشیو به کارگردانی عباس اقسامی جایزه بهترین فیلم، بهترین نمایش مسابقه بخش بین‌الملل جشنواره بین‌المللی فاتال لیسبون در پرتغال رو گرفت. داستان این رو یک داستان این نمایش یک بار گفتیم. بعد از هوراشیو می‌دونیم که دوست هاملت بود و بسیار دوستی بود که به او رایزنی می‌کرد، عاقل بود. بعد از مرگ هاملت پادشاهی به دست یک کسی افتاده که او به تدریج به دیکتاتور تبدیل میشه و حالا هوراشیو باید با او بجنگه. در اجرای این نمایش از سیستم‌های مثل کمدی دلارته و تئاتر فیزیکال بهره گرفتن.
و آقای سرکوهی، فراخوان سومین دو سالانه بین‌المللی خوشنویسی ایران هم دیروز منتشر شده. چه برنامه‌هایی قرار هستش که در این دو سالانه اجرا بشه؟
بله، این فراخوان منتشر شد. انتظاری بود که این کلمه بین‌المللی رو ازش بردارن، چون این خوشنویسی مربوط به ایران میشه. حالا یه دو تا کشور عربی یا مثلا ترکیه هم شرکت میکنه، ولی انگار که این بین‌المللی یک سنگینی میده به داستان یا بودجه بیشتر بالا میبره. اصولا این به سالانه‌های خوشنویسی تأثیری نداره، چون خود خوشنویسی اصلا هنر نیست که بشه اون گونر داد. حالا سالانه براش برگزار میکنن. به هر حال قرار است این دو سالانه در قزوین برگزار بشه، شهریورما، و قرار است در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی و در رشته‌های نستعلی شکسته و نسخ و سلس برقرار شد.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
ممنون خاله کریمی، تا فردا.
همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی امروز.
سلام، اول از همه خبر بدم شهرام ناظری، خواننده مطرح موسیقی ایرانی، به اتهام‌هایی که در چند روز گذشته به او زده شده واکنش تندی نشون داده و گفته او اصلا قوم‌گرا نیست و بهش این انگ‌ها نمی‌چسبه. شهرام ناظری، هنرمند اهل کرمانشاه، در کنسرت اخیرش در زادگاهش قطعه ای رو اجرا کرده که قسمتی از ترانهش برای خیلی ها بحث برانگیز بوده. برگردون این قسمت از کردی کرمانشاهی به فارسی اینه: من فرزند کردم و فارسی نمیدونم. با استناد به این، خیلی ها شهرام ناظری رو متهم کردند که ترانه ای ضد ملی رو اجرا کرده. اما این هنرمند برجسته میگه این قطعه بر روی ترانه کهن کردیه و اتفاقا در ادامه ترانه شنیده میشه جان من فدای تو که فارسی، و به عقیده شهرام ناظری این در تضاد با اختلاف افکنی بین قومیت‌های ایرانیه.
ای خشم به جان تاخته توفان نشرم شد، ای بغض بلند آخته فریاد خدر شد، ای روی برافروخت خود پرچم ره باش، ای مشت برافراخت افراخت تر شو، ای حافظ جان وطن از خانه برون آی، از خانه برون چیز که از خیش پدر شو، گر شعله فرو بیزد بشتاب و میندیش، ور تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو، ور تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو.
این قطعه ایست به اسم ایران کهن با آواز شهرام ناظری، هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی که خیلی ها او را از بزرگترین خواننده های تاریخ موسیقی در ایران به حساب میارند. هنرمندی که بر موسیقی ردیفی و دستگاهی و از موسیقی های نواحی ایران زمین بر موسیقی سرزمین کردستان چیره است. او بهمن ماه 65 سال پیش در شهر کرمانشاه متولد شده بود و در طول بیش از 4 دهه فعالیتش آثار ماندگاری رو از جمله قطعاتی میهن دوستان اجرا کرده. شهرام ناظری البته هیچ وقت پنهون نکرده که ترجیح میده به زبان کردی اجرا کنه و بعد به فارسی، چرا که بیش از هر چیز دیگه خودش رو متأثر از فرهنگ کردی میدونه. و البته شاید هم لازم به یادآوری نباشه کردها با جمعیتی در حدود 40 میلیون در کنار فارس زبانها با جمعیتی در حدود 85 میلیون از بزرگترین قومهای ایرانی هستند که در کشورهای مختلف جهان خصوصا مرزهای کنونی ایران پراکندند.
در یک نفس تازه اثر تاز اثر شد ایرانی آزاد جهان چمش براند ایران کهن در خطر افتاد خبر شو ایران کهن در خطر افتاد خبر شو
باز هم از یک هنرمند برجسته دیگه ایرانی، از یک هنرمند کرد اهل کرمانشاه، یک هنرمند شناخته شده در عرصه بین المللی بشنویم، از علی اکبر مرادی. درست یک هفته پیش این هنرمند در تهران اجرایی با شکوه رو در تالار وحدت برگزار کرده بود، اجرایی به همراه حسین رضایی نیا. این اجرا بازتاب‌های فراوانی داشته و در چند روز گذشته در رسانه‌های مختلف ایرانی از اون تمجید شده. حالا علی اکبر مرادی خبر داده که به زودی در زادگاهش استان کرمانشاه به روی صحنه میره و قراره که آلبومی جدید رو هم منتشر کنه. یادآوری کنم علی اکبر مرادی 57 ساله نوازنده برجسته ساز تنبور و بر موسیقی مقامی کرمانشاه چیره است. میشنویم قطعه ایست به اسم آرزوی وصل با آواز بهار موحد، خواننده جوان آوازهای ایرانی، اثری ساخته علی اکبر مرادی از آلبوم نور باده. این آلبوم در آمریکا 2 سال پیش منتشر شده بود. اثری بسیار قابل توجه. علی اکبر مرادی قطعات این آلبوم رو بر روی اشعاری از شعرای مطرح زبانهای ایرانی شمال غرب ساخته، از جمله شعر شعرای کردی سورانی زبان چون ماموستا محوی، ماموستا نالی و ماموستا گران و شعر شاعر کردی کرمانشاهی زبان سید صالح کرمانشاهی و شعری از مولوی کرد شاعر گویش هرامی زبان گرانی. آخر با هم به قطعه قدیمی و ایرانی گوش میدیم که این چمایید میتونید حدس بزنید این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانیه و یا نامش چیه. اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار کافیه که جواب مورد نظرتون رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. برای این کار کلی راه هست: تلفن، اسمس، ایمیل، سکایپ و پیغام خصوصی در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا. البته یادآوری کنم برای این کار تا پنج شنبه ساعت 8:30 شب به وقت تهران فرصت دارید، درست قبل از شروع برنامه هفتگی فرداهنگ که در این برنامه اسامی برندگان مسابقه گرامافون اعلام میشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
ترانه مسابقه این هفته فرداهن.
الهی نبینم پکر بشینی خاطی، الهی نبینم بی که بد بینی خاطی، پاشو باز تازه ما بکنی نشناش خاطی، قرای کمه رو بکن به همراش خاطی، خاطی قه 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 دل داره خاطی، ماش قه 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 دل داره خاطی. به خوابم شب میاد دیگه کل نازه خاطی، همون خال سیاه زلف درازه خاطی، عزیز پشت منو چشمونه مسته خاطی، نمیاد حالا ها هیچ کی رو دسته خاطی، خاطی خال 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 داره خاطی، باش خال 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 داره خاطی. زلفونت بود تار رو بابم باتی، نمی برسید از این حال خرابم باتی، دو تا لپای تو حب نباته باتی، دو تا چشمای تو جام شرابه باتی، برم لب 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 تو برم چشم سیاه تو.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بذار بشکن زنون دوره بگردم خاطی، بذار شیرین زبون دوره بگردم خاطی، بریز تا صبح برام قلبی دریده خاطی، قرات قیمتیه خیلی تمیزه خاطی، خاطی قه 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 داره خاطی.
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید. به ساعت 8 صبح دوشنبه 12 خرداد ماه رسیدیم. من رویا کریمی مرج از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از برنامه بامدادی رادیو فردا باقی مونده. ازتون میخوام که در این مدت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم هم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت سمیرا قراهی است با آخرین اخبار ایران و جهان.
احمد جابر صباح امیر کویت که برای دیدار با مقام‌های ایران شامگاه یکشنبه وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت حسن روحانی صورت گرفته و نخستین سفر شیخ صباح در مقام امیری به ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فضای مذاکرات با کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 را خیلی جدی و در عین حال مثبت توصیف کرد و گفت نباید توقع داشته باشیم با چند جلسه موضوعات حل و فصل شود. ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان روز یکشنبه آزادی 5 شورشی افغان از زندان گوانتانامو در برابر یک سرباز آمریکایی را پیروزی بزرگ توصیف کرد. ملا محمد عمر که به ندرت بیانیه منتشر می‌کند، این بار در بیانیه این تبادل را به مسلمانان افغان تبریک گفت. گروهبان باو برگدال آمریکایی روز شنبه پس از 5 سال اسارت در دست طالبان در معاوضه با 5 زندانی افغان در گوانتانامو آزاد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای جهان هشدار داد که در به رسمیت شناختن دولت متحد فلسطین عجله نکنند و دولتی که حماس جزی از آن است را به رسمیت نشناسند. در ابتدای اردیبهشت ماه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که از روز دوشنبه 12 خرداد در فلسطین دولت متحد به وجود خواهد آمد. آقای عباس در توصیف این دولت گفته بود که وزرای مستقل در آن حضور خواهند داشت و تنها مقاصد سیاسی مورد نظر رئیس جمهوری یعنی آقای عباس پیگیری خواهد شد. آقای عباس روز گذشته 11 خرداد اعلام کرده بود که اسرائیل به آنها گفته اگر این دولت تشکیل شود آن را تحریم خواهند کرد. حماس و فتح پس از ماها گمانه‌زنی در ماه آوریل با هم پیمان آشتی امضا کردند. گفته می‌شود 3 وزیر از گروه حماس در این دولت حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان قطری جام جهانی فوتبال سال 2022 به شدت اتهامات وارده مبنی بر پرداخت رشوه و خریدن میزبانی جام جهانی از فیفا را رد کردند. به گزارش رویترز جیم بویس نایب رئیس فیفا پیشتر اعلام کرده بود که اگر این اتهامات ثابت شود رأی‌گیری برای انتخاب میزبان بازی‌های جام جهانی در سال 2022 مجدداً برگزار خواهد شد. روز گذشته 11 خرداد روزنامه ساندی تایمز در گزارشی 11 صفحه‌ای افشا کرده بود که محمد بن حمام از اعضای اسبق تیم اجرایی فیفا مبلغی نزدیک به 5 میلیون دلار به مقامات رسمی فیفا رشوه داده تا کشور قطر میزبان بازی‌های جام جهانی سال 2022 شود. پس از بلا تکلیفی 10 ساله فیلم فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی با هزینه شخصی کارگردان اصلاح شده و برای نمایش در بخش خارج از مسابقه به جشنواره فیلم فجر فرستاده خواهد شد. بهروز افخمی در گفتگو با فارس در مورد حضور این فیلم در بخش مسابقه اعلام کرد که در شأن امام نیست که فیلمی در ارتباط با او بخواهد داوری شود و به همین خاطر این فیلم برای نمایش به بخش خارج از مسابقه یه جشنواره فجر فرستاده خواهد شد. فیلم فرزند صبح که درباره زندگی روح الله خمینی است در سال 89 در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، اما مورد انتقاد شدید منتقدان قرار قرار گرفت و آقای افخمی ادعا کرد که این فیلم فیلم او نیست. بهروز افخمی به فارس میگوید در ازای 50% حق مالکیت فیلم با هزینه شخصی خود مشغول اصلاح این فیلم است. سرمایه گذار اصلی این فیلم که ساختش از سال 83 آغاز شده، مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی تحت نظر حسن خمینی است.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که امروز در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارشی از دومین نشست اجلاس کشورهای دوست سوریه در تهران. وضعیت نامناسب زینب جلالیان در زندان، رشد ابتلا به سرطان در ایران و ادامه اعتراضات در ترکیه از دیگر گزارش هایی است که امروز خواهید شنید. دومین نشست اجلاس رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه از صبح یکشنبه در تهران آغاز شد. این نشست در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه برگزار می‌شود و به گزارش رسانه‌های ایران 30 کشور در آن شرکت کردند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
دومین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه صبح روز یکشنبه با حضور هیئت‌های پارلمانی از 30 کشور در تهران آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این نشست، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به هیئت‌های پارلمانی شرکت کننده در این اجلاس گفت در شرایط بسیار حساس تاریخی این نشست در تهران تشکیل می‌شود و برگزاری این اجلاس با انتخابات ریاست جمهوری که در کشور به گفته او دوست سوریه در حال انجام است همزمانی دارد. آقای لاریجانی از جمله گفت
انتخاباتی که این روزها در سوریه در حال اجراست یه انتخابات متعارف نیست. ما امیدواریم انتخابات سوریه انتخابات موفقی باشه و راه روشنی رو برای آینده سوریه رقم بزنیم. از این جهت نشست امروز در تهران نشان دادن اراده کشورهاست برای اینکه از طریق دموکراسی به یک راه حلی در مسئله سوریه برسند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که در این اجلاس حضور داشت گفت همه باید بپذیرند که تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی به دور از خشونت است.
همه باید بپذیریم که بر اساس منافع مشترک همه کنشگران و بالاتر از همه با عنایت به منافع مردم سوریه هر گونه راه حل سیاسی نیازمند مبارزه مشترک با افراط و خشونت، پایان بخشیدن به مداخلات و جلوگیری از ارسال سلاح به گروه‌های بی‌مسئولیت.
پیشاپیش این اجلاس علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس هم روز شنبه هدف از برگزاری این اجلاس را در سیمای جمهوری اسلامی این گونه توضیح داد.
دومین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه در راستای مجموع سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پایان درگیری‌ها در سوریه و استقرار صلح، امنیت و آرامش در این کشور به عنوان خط مقدم مقاومت برگزار خواهد شد.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه درباره اهمیت اجلاس تهران و پیامدهای سیاسی آن به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی در برابر هر اقدامی که از سوی غرب در رابطه با بحران سوریه انجام میگیره یک کار مقابل میذاره و این گروه دوستان بشار اسد رو در برابر گروه دوستان سوریه قرار داده. صحبت هایی که شده دور از واقع، مثلا آقای لاریجانی صحبت از دموکراسی و مبارزه با تروریسم به وسیله دموکراسی میکنه، در حالی که نه فقط سوریه دموکراسی نداره بلکه خود جمهوری اسلامی هم دموکراسی نداره. بنابراین اون چه که در این نوع کنفرانس ها مطرح میشه دور از واقع، منتها این کنفرانس رو در زمانی ترتیب دادن که دو روز مونده به انتخابات سوریه باشه و یک نوع بازار گرمی برای این انتخابات و تشویق مردم سوریه، اونایی که در دایره در واقع نظام سوریه قرار دادن، برن در انتخابات شرکت کنن و به بشار اسد رأی بدن.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، نماینده سوریه در این اجلاس از هیئت‌های نمایندگی شرکت کننده در اجلاس تهران دعوت کرده است تا برای انتخابات ریاست جمهوری به سوریه بروند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که در زندان شهر کرمانشاه به سر میبرد به گفته خانواده‌اش در وضعیت سلامتی بدی قرار دارد و با خطر نابینایی مطلق به خاطر شکنجه‌هایی که تحمل کرده روبروست. بیشتر بشنویم از فهیمه خضرحیدری.
یک چشمش را از دست داده و این تنها دریچه نگاهی که به جهان دارد هم هر روز کم سوتر می شود. چشم دومش را هم دارد از دست می دهد. نامش زینب است. زینب جلالیان. متولد 1361. زن جوانی که از 7 سال پیش در زندان کرمانشاه است و در بیش از 1 سال گذشته حق هیچ گونه ملاقاتی با خانوادهش را نداشته. زینب جلالیان یک محکوم به اعدام سابق و یک محکوم به حبس تا ابد امروز. مقامات قضایی ایران میگویند اتهامش عضویت و فعالیت در گروه پژاک است. پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان شعبه انشعاب یافته ای از گروه شورشیان کرد موسوم به PKK است که در مرزهای عراق با ایران مبارزه های نظامی و مسلحانه می کنند. ایالات متحده آمریکا گروه PKK و جمهوری اسلامی ایران گروه پژاک را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. سالهای گذشته سالهای سلسله ای از برخوردهای خشونتبار مسلحانه میان پژاک و نیروهای نظامی و انتظامی ایران بوده و در این میان 10 نفر از هر دو سو کشته و مجروح شدند. با این حال اعضای پژاک میگویند تنها کاری که میکنند دفاع از حقوق ابطال شده و نادیده گرفته شده کردها و مبارزه با تبعیض سیستماتیک علیه مناطق کردنشین در کشور است. زینب جلالیان اما در همه مراحل دادگاه و دادرسی خود اتهام فعالیت مسلحانه را رد کرد. خانم جلالیان و وکیل او پیوسته اعلام کردند که این فعال سیاسی هیچ گونه همکاری مسلحانه‌ای با پژاک نداشته و به صورت غیر مسلحانه با این گروه همکاری می‌کرده است. این صدای خواهر زینب جلالیان است که از کردستان عراق با رادیو فردا حرف میزند. دنیز جلالیان
الان در زندان کرمانشاه است. یعنی خیلی وقته میخوان ببرن دکتر، اجازه نمیدن. یک چشم خود را از دست داده. دکتر گفته بود اگر هر دو چشمش به هم بسته است اگر عملیات نکنیم اون چشم دیگه هم خراب میشه. تقریبا 1 سال و چند ماهه که خانواده نمیتونه بره پیشش، اجازه نمیدن. یعنی اونها نمیگن ما اجازه نمیدن، میگن اون نمیخواه. اما همینطوری که نیست، اونا اجازه نمیدن، میگن زینب نمیخواه شما بیایی. اونا خیلی میخواستن ببرن دکتر، رفتن اونجا با اونا صحبت کردن ما میخواییم ببریم دکتر چشمشون را عملیات کنیم، اجازه ندادن. گفتم ما نمیتونیم ببریم دم زندان. خانوادهش خواست دکتر را ببرن زندان، اون هم اجازه ندادن. الان وضعش خرابه، یعنی وضع چشمش خرابه، خیلی مریضه.
او میگوید که تنها ممکن است خانوادهش با زینب هفته‌ای 2 دقیقه تلفنی گفتگو کنند. زینب جلالیان 10 ساله بود که از خانه پدر و مادرش فرار کرد. خانوادهش با تحصیلات او مخالفت میکردند و زینب میخواست درس بخواند. خیلی زود بعد از فرار از خانه اما زینب به عضویت گروه پژاک درآمد. حکم اعدام او بعدها در آذر ماه 1388 تایید شد. خبرها حاکی است که جلسه دادگاه خانم جلالیان تنها چند دقیقه طول کشیده و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده است. دنیز جلالیان خواهر زینب فعالیت‌های او را اینطور توصیف می‌کند.
اول اعدام گفته بودم اعدامه، بعد حکم معبد دادن. نرفته بود یک اعلام بکنه، نمی‌دونم منفجر بکنه، همین که نرفته بود. کار سیاسی می‌کرد یعنی.
دنیز جلالیان از شکنجه‌هایی می‌گوید که سبب نابینا شدن خواهرش از یک چشم شده است.
وقتی اون را گرفتن سرش رو به دیوار داده بودن. چشمش برای همین که ضربه خورده همین طوری که اینجوری شد.
فعالان سیاسی کرد و فعالان حقوق بشر میگویند زینب جلالیان زنی که قرار است تا ابد در زندان بماند، هر اتهامی که داشته باشد باید از حق دسترسی به پزشک و مداوا برخوردار باشد و از نابینایی مطلق او جلوگیری شود.
گزارش همکارم فهمیه خضرحیدری رو شنیدید. رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران روز شنبه اعلام کرد که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در جهان دارد. کارشناسان معتقدند در دهه آینده موارد ابتلا به سرطان 2 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. رسانه‌های داخلی اخیراً از سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی که در ایران تولید می‌شود خبر دادند. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که در همایشی در وزارت بهداشت سخن میگفت، اظهار داشت که سالانه حدود 90 هزار مبتلا به سرطان در ایران وجود دارد که 33 هزار نفر از آنها در سال به خاطر سرطان جان خود را از دست میدهند. آقای اکبری با ذکر این مسئله که میزان ابتلا به سرطان در ایران 150 در 100 هزار نفر است گفت، ایران در سرعت رشد سرطان و بالا رفتن آمار آن با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. پیش از این هفتم خرداد ماه رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی از بروز سالانه 70 هزار مورد جدید سرطان در ایران خبر داد. محمد رضا زالی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت، به دلیل افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت ایران انتظار می رود موارد بروز سرطان در یک دهه آینده به شدت افزایش یافته و به دو برابر مقدار کنونی برسد. در روزهای اخیر خبرهای گوناگونی در مورد مسئله سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی که در ایران تولید می‌شود از طرف رسانه‌های داخلی مخابره شده است. ایران تا سال 88 حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج تأمین می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب درباره بنزین مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و خطرناک جبران کند. پس از هفته‌ها کشمکش در مجلس بر سر موضوع تولید بنزین سرطان‌زا در پتروشیمی‌ها، کمال‌الدین پیرمعزن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران روز چهارشنبه هفته خرداد با بیان اینکه در تولید بنزین استاندارد کوتاهی شده گفت که مجلس با متخلفان و تولیدکنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد می‌کند. در حالی که روز دوشنبه پنجم خرداد سعید حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که آلایندگی بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها تایید شده، مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که حساسیت ایجاد شده روی بنزین پتروشیمی ها بی دلیل است. از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری فارس، مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 11 خرداد اظهارات مسئولان در خصوص واردات بنزین و بیکیفیتی بنزین داخلی را بازی سیاسی خواند و گفت بعضی از بستگان مسئولان منافعی در واردات بنزین دارند و همسر یک مقام دولتی از واردکنندگان بزرگ بنزین است. او اشاره‌ای به نام و مشخصات همسر این مقام دولتی نکرده است.
گزارش همکارم فرینا آسمی رو شنیدیم. 2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامکی رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل جاری ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
با عرض ادب خدمت کارکنان عزیز رادیو فردا که رادیو همه ما ایرانیان است، راضی به این صحبت‌های آقای خاتمی که راه بهشت را می‌خواهد برای مردم هموار کند، این راه را برای خودش هموار کند. ما نیازی به راه این نداریم. خود قرآن کریم فرموده لا اشاعه دین، در دین اجباری نیست. اینا می‌خوان بر خلاف حکم الهی عمل کنند. اینا بهشت و راه و بهشت و دین و دیانت همین را از مردم گرفتند. ما نیازی نه به اینا داریم و نه به راه اینا. و با سخنان آقای جمهور من موافقم، چون هم حرفای او عقلانی است، هم با قرآن و سنت پیغمبر مطابقت کامل دارد. با امید پیروزی مدت ایران.
این آقایونی که میخوان ما رو با زور اسلحه و با تون و چوق و چماق ببرن بهش، آخو فکرش کردن که باباشون ما نمیخوان بریم بهش، ما میخوان بریم جهنم. آقای عزیز شما چه کار دارین که ما میخوان بریم بهش، میخوان بریم جهنم؟ شما که نمیتونین با زوری کسی رو بگین حتما این غذا رو باید بخوری. آخو خودتون فکرش بکنین، این حرف درست نیست که شما میگین پشت تریبون نماز جمعه میزنین. بابا به خدا قسم مردم ایران شما رو شناختن دیگه، میدونن که شما چی هستین و چه هستین. تشکر از رادیو فردا، صدای ما مردم.
آقا من دیشب تو خواب دیدم رفتم تو بهشت، تو بهشت داشتم ازدواج میکردم، هرچی دنباله یا آخون گشتیم که صیغه ما رو بخونه توی این بهشت به این بزرگی پیدا نکردیم. آخرش مجبور شدم که برم جهنم ازدواج کنم، بعد برگردم بازم به بهشت. آقای علم الهدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر فرصت نکردید یادداشت کنید، یک بار دیگه اعلام میکنم: 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یک سال پس از اعتراضات خونین ترکیه برزده دولت رجب طیب اردوغان، بار دیگر روز شنبه نیروهای امنیتی این کشور با معترضان درگیر شده، به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند و ده‌ها نفر بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا روز یک شنبه به رخدادهای ترکیه واکنش نشان داده است. نیلز موژنیکس در بیانیه که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده، استفاده بیش از اندازه از زور توسط پلیس ترکیه علیه معترضان و روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است. این مقام شورای اروپا افزوده است که رخدادهای روز شنبه در ترکیه بار دیگر نشان داد که نحوه برخورد دولت آن کشور با تظاهرات نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر در ترکیه را برمی‌انگیزد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز شنبه پلیس در برخورد با معترضان در استانبول از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. معترضان از دستور دولت سرپیچی کرده و در میدان تقسیم که این روزها تجمع در آن ممنوع شده، گرد هم آمده بودند. خبرگزاری فرانسه تعداد افراد پلیس در استانبول برای برخورد با این تجمع را 25,000 نفر تخمین زده است. علاوه بر این تعداد، از ده‌ها خودروی زرهی، ماشین‌های آب‌پاش و هلیکوپتر پلیس نیز استفاده شده است. اما اعتراضات به استانبول ختم نشده و گزارش‌ها حاکی از درگیری پلیس با معترضان در آنکارای پایتخت نیز بوده است. در طول شب نیز گزارش‌هایی از درگیری در این دو شهر منتشر شده است، اما عمده اعتراضات پس از آنکه تظاهرکنندگان میدان تقسیم پایان اعتراض را اعلام کردند، فرو نشست. گروه‌های مدافع حقوق بشر از بازداشت ده‌ها نفر در پی رخدادهای روز شنبه خبر دادند، اما هیچ مقام رسمی از تعداد دقیق بازداشت شدگان خبر نداده است. پیش از تجمع روز شنبه که در سالگرد اعتراضات پارک گزی و میدان تقسیم برگزار شد، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هشدار داده بود که در صورت حضور معترضان به سیاستهایش در میدان تقسیم، پلیس دستور دارد تا هر اقدامی که به گفته آقای اردوغان لازم است انجام دهد. تظاهرات سال گذشته حدود 3 میلیون نفر در سراسر ترکیه را با خود همراه کرده بود. دست کم 8 تن در جریان آن اعتراضات کشته و هزاران تن مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که درگیری‌های پراکنده در پی رخدادهای پارک گزی در هفته‌های اخیر مایه دردسر حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ماه اوت 2 ماه دیگر شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه از سوی سرمربی این تیم کارلوس کیروش اعلام شد. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با خط کشیدن روی نام 4 بازیکن حاضر در اردوهای آماده سازی این تیم، 23 بازیکن رو برای حضور در جام جهانی 2014 به برزیل خواهد برد. محمد رضا خلعت‌بری، سردار آزمون، مهدی شریفی و سوشا مکانی 4 بازیکنی هستند که از لیست نهایی خوردند. بقیه کارشناسان و رسانه‌های ورزشی در ایران از حذف محمد رضا خلعت‌بری و سردار آزمون شگفت زده شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با امیر هاشمی مقدم، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران ساکن هلند، و نخست از ارزیابی او درباره لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران پرسیده است. امیر هاشمی مقدم:
بله، من هم خودم جا خوردم، به خصوص وقتی که نام خلعت‌بری و سردار آزمون رو دیدم که در لیست نیست. منتها خب این بستگی به تفکر جناب آقای کارلوس کیروش داره. ظاهرا از یک طرف جوانگرایی میکنه ایشون، منتها اگر جوانگرایی کنه سردار رو نمیبره، این سواله. و از اون طرف قضیه من فکر میکنم کارلوس میدونه چی میخواد، چون وقتی که به انتخابایی که کرده نگاه میکنیم، دو تا بازیکن گوشه چپ داره، دو تا گوشه راست داره، دو تا نوک حمله داره و دو سه تا بازیکنای دیگه داره که میتونن به شکل مجازی در گوشه چپ و گوشه راست زمین بازی بکنن. منتها خب مجددا میگم من شخصا علاقه خاصی به خلعتبری فوتبالش دارم. منتها انتخاب ایشون بر اساس این بوده که من فکر میکنم اون ترکیبی که همیشه حفظ کرده میخواست حفظ کنه. ظاهرا شجاعی سمت چپ بازی کنه، احتمالاً اشکان دجاگی سمت راست و جایگزین اینا 100% آقای جهانبخش است و آقای بختیار رحمانی.
این بازیکنانی که در لیست نهایی قرار دارن چقدر میتونن در موفقیت تیم ملی نقش داشته باشن؟ یا به عبارتی آیا این مجموعه از بازیکنانی که الان هستن در لیست نهایی تمام داشته های فوتبال ایرانه؟
ببینید بازیکنانی که الان در لیست نهایی هستن 100% بازیکنان بسیار خوب و بسیار با قابلیتی هستن. اینو ما فراموش نکنیم. بازیکنانی که حذف شدن اونها هم بازیکنان بسیار خوبی بودن. سردار آزمون یا حتی مهدی شریفی دو تا جوونی هستن که نه فقط ایران بلکه من فکر کنم در 2-3 سال آینده تمام دنیا ازشون خواهد شنید. ولی بازیکنانی که در حال حاضر با تیم ملی رفتن 100% کیفیت‌های بالا دارن. شما نگاه بکنید به فوتبالیستی که خارج از ایران بازی میکنن، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش یا قوچان نژاد، اینا درصد بازیکنانی که تو تیم‌های خودشون بسیار موثر بودن و هر کدوم به نحوی یکی از بهترین بازیکنان تیمشون شدن تو خارج از ایران. مسئله خوب بازی کردن فقط نیست. از تفکر آقای کروش رو من فکر میکنم اینه که توی بازیایی که گروه رده بندی نباید خوب بازی کنی ببری، حتما باید برای برد بری. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم جلوی آرژانتین بخوایم فوتبال بازی کنیم یا فوتبال زیبا به نمایش بذاریم و بازی رو هم ببریم. این یه مقداری از منطقی دوره.
شما در اتریش حضور داشتید و از نزدیک بازی‌های ایران رو و تمرینات این تیم رو دنبال کردید. نحوه بازی‌های تدارکاتی ایران و روند آماده‌سازی تیم ایران رو در اونجا چطور دیدید؟
من یه بازی از تیم ملی داشتم و چند تا تمرینشون و بازی آخرشون از نزدیک دیدم. من شخصا خیلی خوشحالم از حالتی که تیم تمرین میکرد، یک دستی که تیم داره و نحوه تمرینات. تیم ملی ایران خوشبختانه از فیزیکی علاوه بدنی در شرایط بسیار خوبی هستش. نگاهی بکنیم با این مخصوصا به دو تا بازی آخری که جلو مونتنگرو و آنگولا کردن، ما خیلی سرتر بود از فیزیکی و بدنی. و در بازی آخر تو بازی اصلا خوبی نبود، نیمه اولش بازی خوبی نبود، نیمه دوم بهتر شد. منتها با اینکه بازی خوبی هم نکردیم ولی بازی رو نباختیم. ما با اینکه بازی خوبی هم نکردیم 2-3 تا موقعیت 100% گل داشتیم که این یکی از روشنیهای تیم ایران میتونه باشه، یکی از امیدهای تیم ایران میتونه باشه. درصد ما 3 تا بازی کردیم، 3 تا هم نباختیم.
به عنوان پرسش پایانی آقای هاشمی مقدم، میتونم از شما بپرسم که اگر شما سرمربی تیم فوتبال ایران بودید چند نفر از این 4 بازیکنی که امروز خط خوردن رو در لیست نهایی خودتون قرار میدادید؟
همشون فوتبالیست خوبی هم فلیقه یه فوتبال. من شخصا سردار آزمون و خلعتبری رو می بردم. خلعتبری به خاطر تجربه زیادی که داره، به خاطر که تو چند تا پست مختلف فوتبال بازی کنه، و سردار آزمون به خاطر قابلیت هایی که یک جوان 19 ساله داره، قد و بالای خوب داره، زمانی که احتیاج داری تو پای بلند رو دروازه حریف بریزی، زمانی که احتیاج به نتیجه گیری داری. منتها خب مشکله قوچان نژاد تیمو برده جام جهانی، کریم انصاری فر رو فرم بسیار خوبیه، دو تا نوک حمله داره، انتخاب مشکل سلیقه‌ایه. ولی خب من شخصا میگم سردار آزمون و خلعتبری جزو گزینه‌های من بودن.
و به استقبال جام جهانی فوتبال میریم با مهدی رستم‌پور.
ستارگان جام بیستم، آندرا پیرلو ایتالیا. در 35 سالگی از بهترین بازیکنان حال حاضر فوتبال دنیا است. خوش تکنیک، نابغه بازیسازی، متخصص نواختن ضربات آزاد، همیشه خونسرد برای اتخاذ بهترین تصمیم ها و از گلسازترین هافبک های سالیان اخیر در فوتبال جهان. کاپیتانی که فوتبال ایتالیا به او مباهات می کند. نشریه ESPN به نقل از زیبیک نیوف بونیک، اسطوره فوتبال لهستان، نوشته سپردن توپ به پیرلو مانند پنهان کردن آن در نقطه امن است. مارچلو لیپی هم درباره او گفته پیرلو رهبر بی صداست، او به وسیله پاهایش حرف می زند. فرمانده بی صدا این بار با تیمی به زمین خواهد آمد که در فهرست 30 نفرش جز 3 بازیکن از پاریس سن ژرمن بقیه در سری آ بازی می کنند. آنها جیان لویجی بوفون، یکی از مجربترین و مطمئنترین دروازه‌بان‌های فوتبال جهان را در اختیار دارند، با بازیکنانی نظیر چیلینی در خط دفاعی، پیرلو در میانه میدان و ماریو بالوتلی در خط حمله، آتزوری در تمام خطوط و نقاط مختلف زمین مهرهای رشک‌انگیز را به زمین می‌فرستد. تیرلو همراه با تیم ملی ایتالیا نایب قهرمان یورو 2012 شده و قهرمانی در جام جهانی 2006 را هم در کارنامه دارد. در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید برای تیم ملی بازی کرده و در جام قهرمانی زیر 21 سال اروپا به قهرمانی رسیده. سابقه بازی در جام جهانی 2002 را نیز دارد و مدال برنز المپیک آتن را هم به گردن آویخته. بهترین پاسور در جام جهانی 2006 که در 3 بازی هم بهترین بازیکن میدان شناخته شد. همراه با میلان 2 بار جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا، 2 بار سوپرکاپ اروپا و 1 بار هم جام باشگاه‌های جهان را کسب کرد. 13 گل ملی دارد که یکی را در جام جهانی زده، جام 2006 و به تیم سخت‌کوش غنا. از دیگر گل‌های خاطره‌انگیز ملی‌اش هم گلی است که در یورو 2008 به فرانسه زد. گل او به کرواسی در یورو 2012 نیز فوق‌العاده حساس بود. اگر این گل را نمی‌زد، کروات‌ها به جای ایتالیا صعود می‌کردند. در برزیل نیز چه گل بزند و چه گل بسازد، نام، تجربه، نبوغ و خلاقیت تحسین‌انگیز پیرلو برای تعیین بخشی از سرنوشت جام بیستم کفایت می‌کند.
خب کم کم میریم که برنامه صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان برسونیم، اما فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره تماس‌های رادیو فردا رو اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره‌های پیامگیر رادیو فرداست، شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. همینطور میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، 20420221122112. ثانیه های پایانی صبحانه با خبر امروز رو طی میکنیم، اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد با بخش های خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. روزتان خوش. Oh, oh, oh.